بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري در رسائل فرموده استدلال با این آیه بر حجیت خبر عادل دو اشکال لاینحل دارد. اشکال اول را دیروز خواندیم که راجع به این که این سالبه به انتفاع موضوعه، اما اشکال دوم که باز از نظر شیخ لاینحله این است، اون این است که آیه صدری دارد و زیری دارد. صدر آیه بله، میگه بر این که عادل تبجر نمیخواد، قبول کردیم، خواه از طریق مفهوم وصف خواه از طریق مفهوم شرط، اما عموم تعلیل سبب میشود که این مفهوم منعقد نشود. عموم تعلیل سبب می شود که مفهوم منعقد نشود. امام تعلیل کدام؟ ان تصوب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ندامت، شیخ لطفی کلمه ندامت تکیه می کند، هر چیزی که احتمال ندامت دارد به آن عمل نکنید. این احتمال ندامت هم در خبر فاسق هست، هم در خبر عادل، چون یک نفره. بنابراین شیخ رو کلمه ندامت تکیه می کند، نه کلمه جهالت، اون مال آخونده. شیخ می فرماید عموم تعلیل که نباید چیزی که در معرض ادا ندامته، چیزی که در معرض ندامته نباید به آن عمل کرد. این عموم تعلیل سبب می شود که مفهوم منعقد نشود. یه مثالی بزنم، فرض کنیم میگم لا تأکل الرمان، بنابر این که عرض کنم خدمتون که لقب مفهوم داشته باشه، بنابر این لا تأکل الرمان لأنه حامض، اولش بگد عرض کنم خدمت که انار را نخور، اما عرض کنم ترشی نه، اما زیر میگد لأنه حامض. اون عموم تعلیل بر این مفهوم حاکمه، اجازه نمیدهد که مفهوم منعقد بشه. عرض کردم بنابراین که لقب مفهوم داره، کلمه رمان مفهوم داره، لا تأکل الرمان انار مخور، چرا؟ سرماخوردگی داری لأنه حامض. این عموم تعلیل میگد نه تنها انار را نخور، ترشی را هم نخور، هر چیزی که ترشه. اینجا هم صدر آیه میگد ولو عادل عمل کن، فاسق عمل نکن، اما ذیل آیه که میگد هر چیزی که در معرض ندامته به اون عمل نکن، این معنیش این است که حتی به عادل هم عمل نکن، چرا؟ اون هم در معرض ندامته، ممکنه اشتباه کرده باشد، ممکنه عرض کنم خطا کرده باشد، علی کل تقدیر. این حاصل اشکاله که عموم تعلیل سبب می شود که مفهوم منعقد نشود، نه که مفهوم داره ها، سبب می شود که اصلا مفهوم منعقد نشود، تخم مفهوم جا نگیرد در اینجا. خب این اشکال است که معروفه. مرحوم شیخ از این جواب می دهد، در این حال که فکر میکند لاینحله یه جواب می ده، بعدن هم محقق خراسانی جواب داده، بعدن هم محقق نائنی جواب داده، بعدن هم ما یه عرض کوچکی خدمت آقایان داریم. بنابراین لانگ ببندیم، وارد کود بشویم، هر چهار مطلب را از هم جدا کنیم. یک، ما هو جواب شیخ الانصاری و ما هو اشکاله، ما هو جواب المحقق الخراسانی و اشکاله، ما هو جواب المحقق النائنی و اشکاله، تا به عرض ما برسیم. اما شیخ انصاری با اینکه روی ندامت تکیه می کند، در جواب میگد آقا تبیر به معنای علم منطقی نیست، تبیر در علم منطقی هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع نیست، تبیر روشنگری این مراحل دارد، یک مرحله اش علم منطقیه، مرحله دیگرش اطمینانه. در قول فاسق اطمینان نیست، اما در قول عادل اطمینان هست. اینجور جواب میدهد، روی تبیین تکیه میکند. التبیین علی قسمین، تبیین العلمی و تبیین اطمینانی. بنابراین در قول فاسق تبیین اطمینانی نیست، اما در قول عادل هست. یلاحظ علیه، نسبت به شیخ ما دو تا تذکر داریم. اولا بگیم جناب شیخ اشکال تو یه جاست، جوابتون جای دیگره. اشکال شما این بود که ندامت در هر دو هست، در مقام جواب باید ندامت رو حل کنی، ندامت رو حل نکرده، رفته دنبال تبیین. بگه التبیین علی قسمین، تبیین علمی و تبیین اطمینانی. اشکال از کنند باید جواب به اشکال بخورد. اشکال شما این بود، عرض کردم در رسائل میگد قول فاسق معرض ندامته و این معرضیت در هر دو هست، فاسق ممکنه عمدن بگه، عادل ممکنه اشتباه کنه، معرض ندامت در هر دو هست، باید این را حلش کنی. رفت سراغ چیز دیگر که التبیین علی قسمین، تبیین علمی و تبیین اطمینانی. این جواب را اگر بخواهیم به این اشکال بچسبانیم، یه بیان دیگر میخواد. خدا آقایان فکر کنند لعل بتوانند جواب شیخ را به اشکالش بچسبانند، یک نوع ایجاد ارتباط کنید. این را خود شما انجام بدید. یک، اشکال دوم این است که تبیین در قرآن همون اولیه. آیاتی را من میخونم که در اونجا تبیین همان معنی اوله. سدریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یتبین لهم انه الحق. انه یا به الله برمیگردد، از نظر من به قرآن برمیگردد. سدریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ان القرآن حق. تبیین در اونجا تبیین علمیه. یک، دو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، اذا ضربتم فی سبیل الله، بله فی سبیل الله دیگه، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. عرض کنم زید ابن حارثه، عرض کنم خدمتتون که زید ابن حارثه یا حارثه ابن زید در راه یه نفر را کشته بود، به جمان اینکه کافره و حال اینکه بنده خدا گفته بود من مسلمانم. این آیه نازل شد، او را نکوهش کرد. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، آینه وار روشن بشه. آیه سوم، آیه رمضان، ماه رمضان، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. تبین، تبین علمی. البته این اشکال دومون را پس خواهیم گرفت. اینجا اشکال کردیم، اما در جواب خودمان این اشکال را پس میگیریم. عمده همان اشکال اول است که اشکال شما روی ندامت، جوابی که میدید روی مسئله از کنم تبجن. این اشکال دوم را پس میگیریم. یک، الجواب ثانی للمحقق الخراسانی. مرحوم محقق خراسانی روی کلمه ندامت تکیه نمی کند، روی کلمه جهالت. میگد اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد، البته اشکال وارده، عدم العلم هم در فاسق هست هم در عادل، ولی جهالت به معنای سفاهته. فارسی میگیم نادانی، عرب میگه جهالت، نادانی. عمل به قول فاسق جهالت به معنی نادانی هست، اما عمل به قول ثقه نادانی نیست، خیلی کار عاقلانه است. آیا آخوند مشکل را سر کلمه جهالت دانسته؟ تصور کرده اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد، این هر دو را میگیرد. اما اگر جهالت به معنای سفاهت باشد، یکی را میگیرد، فاسق را، اما عادل را نمیگیره. تکیگاه مرحوم خراسانی در کفایه رو کلمه جهالت، نه ندامت. الجهاله به معنای عدم العلم، این به معنای هر دو را میگیرد. اما اگر جهالت به معنای نادانی باشد، فقط فاسق را میگیرد، نه عادل را. یلاحظ علیه، جهالت دو جور استعمال دارد. گاه ایشون که میگه راست جهالت به معنای نادانی، من عمل سوءا بجهالت، در قرآن میفرماید من عمل سوءا بجهالت، نوی نادانی. میگن جوانی است و نادانی. اگر آدمی روی نادانی غلبه هوا و هوس بر عقل را، میگن نادانی. خدا میبخشد، بله جهالت در اونجا به معنای نادانیه. اما علمای لغت جهالت را به معنای عدم العلم میگیرن. نگاه کنه ترهی را، جهل یجهل جهالتن به معنای عدم العلمه. این عدم العلمم در هر دو هست، هم در قول فاسق و هم در قول عادل. بنابراین تکیگاه آخوند را ازش گرفتیم. او خیال میکرد که مشکل در جهالته، جهالت را به معنی نادانی میگیرد تا قول عادل را شامل نباشد. عرض کردیم این معنا در اون آیه درسته، اما اهل لغت جهالت را به معنای عدم العلم میگن، مصدر جهل یجهلو جهالتن و جهلن. الجواب الثالث، بنا شد که چه کنیم؟ مرحله به مرحله پیش بریم. جواب شیخ را عرض کردیم با اشکالش، جواب مرحوم خراسانی عرض کردیم با اشکالش، جواب مرحوم محقق نائنی. محقق نائنی میفرماید که صدر آیه حاکم بر ذیل آیه هست. نه اینکه مشکل این بود که ذیل آیه عامه، عموم ذیل عرض کنم صدر را از بین میبرد. یادتون هست گفتم عموم ذیل نمیگذارد تخم مفهوم منعقد شود، این کلمه تخم را به کار بردم که روشن بشه. عموم تعلیل مانع از آن است که مفهوم منعقد شود. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. سعد میگه عموم تعلیل مانع از آن است که مفهوم هست قندی پیدا کند. اشکالم بود. آقای نائله میگه عکسه. صدر آیه حاکم بر زید آیه است. اشکالم بود که زید صدر را میکوبد، میگد عکسه. صدر آیه زید را میکوبد. زید ولو میگد که جهالت عمل نکن، صدر میگد که در اینجا جهالت نیست. صدق العادل، معنی این که خبر العادل حجه، یعنی چه؟ صدق العادل. از کنم علق احتمال الخلاف، وقتی مولا داد میزند صدق قول الاسقه، علق احتمال الخلاف که صدر آیه است، این معنیش این است که دیگه در اینجا جهالت به معنای ندانستن نیست، بلکه در اینجا دانستن شرع. اینجور که شما نگاه میکنی معلوم که هیچی نفهمیدی. دو مرتبه بگیم کرد. آخه نگاه ها فرق میکنه. یه نگاهی داریم نگاه فهمی، انسان میفهمه. یه نگاهی دارم همجور نگاه میکنه. خب چشم. تمام اشکال مشهور این بود که ذیل نمیگذارد تخم مفهوم منعقد بشود. مؤدب بخواید صحبت کنی، ذیل ذیل آیه مانع از آن است که مفهوم هستبندی پیدا کند. اصلا مفهوم منعقد نمیشه. آقای نائله میفرماید عکس صدر زید را میکوبد. زیل میگد چیزی را که نمیدانی عمل نکن. صدر میگد اینجا دانستنه. چرا؟ قول سقط حجه یعنی چه؟ علق احتمال الخلاف، این که خیال میکنه که خلاف بگه اعتنا نکن. صدق العادل، این را درست بگیر. وقتی مولا میگه صدق العادل علق احتمال الخلاف، این سبب میشود که عدم العلم بگو منقلب بشود به علم. بگو عدم العلم منقلب بشود به علم. دیگه این آدم نمیتونم بگم نمیداند. چرا؟ مولا در صدر آیه داد میزند. چه میگد؟ علق احتمال الخلاف، صدق العادل. سینهش را پاره میکند، صدق العادل. یخه را پاره میکند، میگد علق احتمال الخلاف. با این تعبیرها دیگه نمیتونم بگیم تو عالم نیستی، بلکه تو عالمی. پس صدر آیه بر ذیل آیه حاکمه. یلاحظ علیه، قبلا یه مقدمه بگم. حاکم و محکوم باید در دو دلیل منفصل باشد. محکوم در یه دلیلی، حاکم در دلیل دیگر. گاهی موضوع را گسترش میدهد، گاهی موضوع را مزیق میکند، گاهی موضوع را مزیق میکند. آیه میگه یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا. محکومه، حاکم مزیق میکنه. لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین المرء بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین الوالد و الولد. دو دلیل دومه میاد موضوع اولی را مزیق میکند. گاهی نخی دلیل دوم از کنم وضع العقد را مزیق نمیکند، موسع میکند. یا لا صلات الا بتهورن، یعنی آب. دلیل دیگر میگه که اتراب احد تهوره. این دلیل دوم دلیل اول را توسعه میدهد. اولی میگه لا صلات الا به تهورین، یعنی وضو، قصد، میگن اترابا احد تهوره. بنابراین عرض کنم حاکم و محکوم باید دو دلیل منفصل باشم، تا دومی اولی را در وضع العقد گاهی توسعه میدهد گاهی هم تزریق. در ما نهل فکر دو دلیل نیست، بغل همه در یک جمله، در یک آیه. چطور میشود که صدر حاکم بر زید باشه؟ بل اگر اون عبارت هایی که من میگفتم، عبارت من چه بود؟ علق احتمال الخلاف، دیگه صدق العادل جداگانه بود، بل زید را میکوبید. اما اینها فی آیت واحده، در آیه واحده ظهور برای صدر با وجود زیل، خبرشو بگو، ظهور برای صدر با وجود زیل منعقد نمی شود. چرا؟ کنار همان. اگر جدا بودن بله دومی اولی را می کوبد، اما به توسعه اما به تفضیق. اما در اینجا آیه واحده است، متکلم دارد حرف میزند، هنوز حرفش تمام نشده، میگه صدر حاکم بر زیله. و این عجیب است از محقق عالی مقامی مانند مرحوم آیت الله نائنی اعلی الله مقامه. حاکم محکوم باید دو دلیل منفصل، نه دلیل متصل. چون دارد صحبت میکند، اگر دوبارش گفتی، چون دارد صحبت میکند هنوز برای صدر ظهور منعقد نمیشود، تا دارد حرف میزند ظهور برای صدر منعقد نمیشود تا بیاد حاکم بر ذیل باشه. علاوه بر این یه اشکال دوری هم بر نائنی وارده. این اشکال دور را بخوام بگم کمی باید دقت کنید، کمی باید دقت کنیم. حاکمیت صدر متفرع بر وجود مفهومه، حاکمیت صدر بر ذیل متفرع بر وجود مفهومه. از اون طرف هم وجود مفهوم بستگی دارد که مانع را برداریم. کی مانع برداشته می شود؟ وقتی حاکم باشه. بنابراین وجود مفهوم خیلی آسان، وجود مفهوم بستگی دارد که حاکم باشد، تا حاکم نباشد مفهوم منعقد نمیشه. از اون طرف هم حاکمیتش متوقف بر وجود مفهومه. احسن، حالا خوب گفته ها، و هن خوبی گفته، احسن. یک کسی هیزم را میشکند، یکی دیگرم در بغلش هن میگه، اون خوبه. بله، بنابراین این دور همینه، وجود مفهوم بستگی دارد که حاکم باشه، چون حاکم مانع، باید این مانع را از سر راه خودش بردارد. وجود مفهوم فرع حاکمیت، از آن طرف هم حاکمیت فرع وجود مفهومه. خب تمام شد کلام شیخ با اشکالاتش، کلام خراسانی با اشکالاتش، جواب نائنی با اشکالاتش. خب ممکن است شما پامنبر بگید ما همه گفتیم و حرف خیش را جنب قربانت به جنبان ریش را، شما چه میگید؟ بنده چیزهای میگم که از این آقایان گرفتم حل کردم. سه تا مطلب میگم، با این سه مطلب مشکل حل کردم، اما نمیگم چیز تازه میگم، از این آقایان گرفتم استفاده کردم، سه تا را حل کردیم. این سه تا را اگر حفظ کنیم مشکل حل. یک، اولا از اون اشکالی که بر شیخ کردیم برمیگردیم. اشکال ما بر شیخ چه بود؟ گفتم تبیان، تبیان علمیه، بل این یه بخشه، تبیان روشنگریه، علم لازم نیست. سکون نفسم تبیانه، بگو سکون نفسم تبیانه. اعتماد نفسم تبجنه، البجنه للمدعی. خب بجنه دو عادله، بجنه که علم آفر نیست، اما چه میکند؟ روح را روشن میکند، سکون نفس میده. بنابراین از اون اشکالمان رفعیت کردیم. از کنم خدمت که جا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ، لازم میست که علمی باشد، یا علمی باشد و یا سکون نفس باشد، به دلیل اینکه بجنه در قرآن و در روایات به معنای علم نیست، به معنای سکون نفسه. بنابراین از اشکالی که بر شیخ کردیم رفعیت کردیم. اونجا هم که میخواستیم اشکال شیخ را بگیم، از کردم از این اشکال ما برمیگردیم. این اولا تبیان لازم نیست که علم منطقی باشد، علم عرفی هم تبیانه. این یکی. ثانیاً اشکال دومی که داریم، جواب دوم که مسئله را ما میگیم، اون این است که جهالت درست است به معنای عدم العلم، به آخوندش کار کردیم، اما عدم العلم به معنای عدم علم منطقی نیست. عدم العلم، علم به معنای از کنم اطمینانه. شما نگاه کنید، لا تنقض الیقین بالشک. یقین در قرآن و یقین در این روایات به معنای حجته. زراره که میگه لباس من پاک بود، علم منطقی داشت؟ نه، علم حجت داشت. خانوادهش لباسش را آب کشیده بود، گفته بود این لباس پاکه، میگه لا تنقض الیقین بالشک. بنابراین جهالت ولو به معنای عدم العلم، اما علم در اونجا به معنای حجت. اصلا حضرت امام ادعا میکرد که علم و یقین در قرآن آیات به معنای حجت شرعیه، نه به معنای علم منطقی. این دو زمیبه کنیم. اولی چه شد؟ اشکالی که بر شیخ کرده بودیم پس گرفتیم، گفتیم تبیان لازم بهش تبیان عرض کنم علمی باشد، تبیان به معنای اطمینان. دو اشکالی که بر خراسانی کردیم عدم العلم، درسته جهالت به معنای سفاهت آمده، ولی گفتیم عدم العلم، علم در اونجا به معنای حجت، عدم الحجت. اصولا علم و یقین در آیات روایات به معنای حجت. لئلا یکون للناس علی الله حجه، اصلا قرآن روی کلمه حجت تکیه می کند. چرا انبیا را می فرستیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجه. این دو. سه ندامت که میگیم، ندامت بعد العمل نیست، ندامت در هنگام عمله. هنگام عمل در قول فاسق ندام، احتمال ندامت هست، اما در قول عادل احتمال ندامت نیست. بله بعد العمل ممکنه عادل هم اشتباه کند، اما مسئله مسئله بعد العمل نیست، مسئله مسئله قبل العمل. اذا علمت هذه الامور الثلاثه، با هم بگیم، اذا علمنا هذه الامور الثلاثه، یک التبین اعم من العلم والعلمی، علمی یعنی حجت. سه عدم العلم به معنای عدم علم منطقی نیست، عدم الحجه هست. سوم اگر ندامت که میگه، خبر در معرض ندامت باشه. این معرضیت به کدوم باره؟ در خبر فاسق هست، در خبر عادل نیست. اگر اینجور شد، ذیل آیه مبتدا را گفتم، شما خبر را بگید، ذیل آیه عادل را شامل نیست. چرا؟ چون عادل اولا تبیین هست به معنای اطمینان، علم هست به معنای حجت، معرض ندامت هم نیست. همه با هم. این سه مطلب در فاسق هست، در عادل نیست. در فاسق تبیین نیست، اما در عادل تبیین هست. تبیین یعنی اطمینان. دو، عدم العلم در فاسق هست، عدم الحجه، اما در عادل حجت هست، اطمینان هست. از کنم یکی از مشایخ قم الانم حفظه الله، او اصلا معتقد است بر اینکه علم در همه آیات به معنای اطمینان و به معنای اطمینان عرفی منطقی نیست. بنابراین تبیین در فاسق نیست، اما در عادل هست. عدم العلم در فاسق هست، اما در عالم نیست، در عادل نیست. عادل علم است، علم عرفی. سوم، معرضیت ندامت در قول فاسق هست، در قول عادل نیست. بنابراین اشکال دوم را رفع کردیم، اما از خودمان خیلی مایه نذاشتیم، از کلمات بزرگان گرفتیم و اشکال دوم را حل کردیم. تا اینجا تمام. فردا وارد می شویم به مطلق اشکالات. تا حال اشکالات آیه نبأ را می خوندیم، فردا می رسیم به مطلق اشکالات خبر واحد. به نظر شما حقش بود شیخ اینجا بحث نکنه، حقش بود شیخ بقیه آیات را هم بحث کنه، بعدن مطلق اشکالات را بیاره. برخلاف ترتیب، مطلق اشکالات را وسط آورده، هنوز آیات را نخوندیم. ولی چون ما سایه به سایه رسائل و کفایه پیش میریم، مطلق اشکالات خبر واحد را متذکر میشیم.